16 در ایران به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. دهم خرداد 1402 خورشیدی برابر با ششم ماه ژوئن 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر، با نگاهی به رونمایی سپاه پاسداران از موشک فتا و همچنین آخرین تحولات در پرونده هسته‌ای تهران. اما پیش از هر چیز آخرین اخبار ایران و جهان رو بشنویم از همکارم مهران کریمی.
ممنونم پروانه. انفجار سد کاخوفکا در جنوب اوکراین واکنش بسیاری از مقامات کشورهای اروپایی و سازمانهای بین المللی را به همراه داشت. شارلز میشل رئیس شورای اروپا انفجار این سد را جنایت جنگی خواند و خواستار پاسخگویی روسیه شد. ینس استولنبرگ دبیر کل ناتو نیز در پیامی توییتری تخریب این سد را اقدامی ظالمانه خواند که به ادعای او بار دیگر نشان دهنده وحشیگری جنگ روسیه در اوکراین است. مارگوس ساهنا وزیر خارجه استونی نیز در توییتر انفجار این سد را جنایت جنگی خواند و خواستار تحت تعقیب قرار گرفتن و محاکمه عاملان آن شد. تاکنون مقامات چند کشور اروپایی و سازمان‌های بین‌المللی انفجار این سد را محکوم کردند. سد نووا کاخوفکا در منطقه اشغال شده خرسون اوکراین منهدم شد. در جریان این تخریب احتمال سیلی عظیم در مناطق پایین دستی اوکراین وجود دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد سفارت این کشور پس از 7 سال امروز سه‌شنبه 16 خرداد ماه در ریاض بازگشایی می شود. به گفته ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، سرکنسولگری این کشور در جده و نمایندگی دائم ایران نزد سازمان همکاری اسلامی نیز در هفته جاری به صورت رسمی بازگشایی خواهند شد. عربستان سعودی هنوز زمان مشخصی برای بازگشایی رسمی سفارتخانه‌اش در تهران یا کنسولگری این کشور در مشهد اعلام نکرده است. بازگشایی سفارتخانه جمهوری اسلامی در ریاض پس از توافق دو کشور در پکن برای اثرگیری روابط دیپلماتیک بعد از 7 سال صورت می‌گیرد. جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران می‌گوید انبار چسب واقع در بازار سید ولی که امروز دوچار آتش سوزی شد پیشتر 5 اخطار ناایمنی دریافت کرده بود. صبح امروز سه‌شنبه 16 خرداد ماه چندین مغازه و انبار به وسعت 1000 متر مربع با کاربری نگهداری چسب و مواد نگهدارنده تینر دچار حریق شدند. این آتش سوزی مهار و تاکنون 4 مصدوم بر جای گذاشته است. همزمان با این آتش سوزی معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به مسئولان زیربط خواستار تسریع در ایمنسازی و رفع خطر از بازار تهران شد. اوایل خرداد ماه دادستانی کل فهرستی از ساختمان‌های ناایمن در شهر تهران را منتشر کرد. مقامات شهری در ایران بارها درباره ناایمن بودن بازار تهران هشدار دادند. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا که به عربستان سفر کرده با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور در جده دیدار و گفتگو کرد. بنا به گزارش تیم رسانه‌ای رئیس جمهور ونزوئلا این سفر با هدف تقویت ائتلاف‌های سیاسی، دیپلماتیک و گسترش همکاری در زمینه انرژی صورت گرفته است. خبرگزاری‌های رویترز و اسوسییتد پرس سفر آقای مادورو به عربستان را گام دیگری از سوی ریاض در جهت نزدیک شدن به یک دشمن دیگر آمریکا توصیف کردند. به نوشته رویترز، عربستان پس از تقویت رابطه با چین و روسیه و بهبود مناسبات با جمهوری اسلامی و سوریه در دوره اخیر با دعوت از نیکولاس مادورو به تلاش برای تشکیل ائتلاف‌های جدید در سطح جهان ادامه داده است. ونزوئلا دوست نزدیک جمهوری اسلامی و حامی حکومت بشار اسد در سوریه، از سرسخت‌ترین مخالفان واشنگتن است. این هفته عربستان میزبانی نشستی برای مبارزه با افراط‌گرایی خواهد بود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز برای شرکت در این نشست امروز 16 خرداد ماه وارد این کشور خواهد شد. بنا به گزارش تصویری رسانه‌های ایران، صبح روز سه‌شنبه سپاه پاسداران از اولین موشک هایپرسونیک خود با نام فتح رو نمایی کرده است. این موشک که ادعا می‌شود اولین موشک بالستیک مافوق صوت است، توسط هوافضای سپاه پاسداران تولید شده است. به گزارش رسانه‌های نزدیک به سپاه، امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در این مراسم گفت این موشک با 1400 کیلومتر برد توانایی عبور از همه سامانه‌های سپر موشکی را دارد و می‌تواند در جو و خارج از جو مانور دهد.
ممنونم از تو مهران. مهران کریمی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. در این مجله نگاهی داریم به تخریب سدی در جنوب اوکراین. بخش بزرگی از استان خرسون زیر آب می رود. به رونمایی موشک فتح نگاهی خواهیم داشت. فرمانده نیروی هوافضا در توییتر گفته است طلوع سه‌شنبه طلوع خورشید در یک روز عادی نیست. و به فراز و نشیب‌های برنامه هسته‌ای تهران و واکنش‌های طرف آمریکایی به آن نگاهی خواهیم داشت. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. پس از تخریب سدی در جنوب اوکراین، بخش بزرگی از استان خرسون زیر آب می‌رود و نیروگاه اتمی شپریشکا نیز از این رویداد متاثر شده است. اوکراین و متحدان غربیش روسیه را متهم می‌کنند که مرتکب جنایت جنگی شده. روسیه اوکراین را مسئول خوانده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
اوکراین خواستار برگزاری نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد شد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در جمع مشاورانش اعلام کرد دست کم 80 شهرک و آبادی از جمله بخش‌های از شهر خرسون بر اثر تخریب سد نواکاخوفکا زیر آب می‌رود. شکستن این سد ساعت 2:50 بامداد سه‌شنبه به وقت محلی گزارش شد. اوکراین معتقد است روسیه عمدن برای جلوگیری از پیشروی نیروهای اوکراینی این سد را منفجر کرده. از سوی دیگر سخنگوی کرملین ادعا کرد هدف اوکراین برای تخریب این سد قطع آبرسانی به کریمه بود. همزمان مقامات و رسانه‌های روس دو روایت منتشر کردند. ادعی می‌گویند تخریب سد نتیجه اصابت موشک از طرف اوکراین بود و ادعی معتقدند این سد بر اثر صدمه‌های قبلی فرو ریخته. سد نواکاخوفکا در پاییز گذشته دست کم دو بار هدف حمله قرار گرفت که روسیه و اوکراین یکدیگر مسئول آن دانستند. تخریب سد نواکاخوفکا واکنش‌های گسترده بین‌المللی را در پی داشته. سازمان ملل متحد تأکید کرد زیرساخت غیرنظامی نباید هدف حمله قرار گیرد. بسیاری از مقامات غربی روسیه را متهم کردند که بار دیگر مرتکب جنایت جنگی شده. دبیر کل ناتو منفجر کردن این سد را نمونه خشونت جنگ روسیه علیه اوکراین دانست. روسیه اتهامات علیه خود را نمی‌پذیرد. گزارش رسمی از تلفات تخریب سد نواکاخوفکا منتشر نشده، اما برآورد می شود تا 16,000 نفر ساکن مناطقی هستند که زیر آب رفته. تا ظهر سه‌شنبه حدود 1,000 نفر در عملیات نجات از مناطق سیل زده جابجا شدند. بسیاری از کارشناسان معتقدند دست کم 1.5 میلیون نفر بر اثر آنچه بزرگترین فاجعه زیست محیطی اروپا در دهه اخیر نامیدند آواره خواهند شد. سد نواکاخوفکا اصلی ترین سد روی رودخانه دنیپرو بود که با ارتفاع 30 متر و طول بیش از 3 کیلومتر 67 سال پیش ساخته شد. مقامات اوکراینی میگویند این سد به گونه‌ای ویران شده که بازسازی آن غیر ممکن است و پس از جنگ باید از نو ساخته شود. دریاچه پشت این سد حدود 18 کیلومتر مکعب آب داشت که با تخریب آن بخش اعظمی از آب سد به دریای سیاه می‌ریزد. غیر از سیل در مساحت بیش از 3000 کیلومتر مربع چند استان در اوکراین با کمبود آب شرب مواجه می‌شوند. وزارت محیط زیست اوکراین نسبت به خطر مرگ و میر گسترده حیوانات، پرندگان و ماهیان در منطقه هشدار داده. سیل همچنین باعث انفجار مین در مناطق مین گذاری شده می شود. نیروگاه اتمی زاپوریژیا نیز در معرض تهدید قرار گرفته. هرچند به برآورد آژانس بین المللی انرژی اتمی خطر فوری متوجه این نیروگاه نیست، اما به گفته رافائل گروسی مدیر کل آژانس، کمبود آب در سیستم خنک کننده می تواند باعث ذوب سوخت و از کار افتادن ژنراتورهای دیزلی شود که تکنون نیروگاه 7 بار برای تأمین برق به آنها وابسته شده بود. رافائل گروسی از سفر هفته آینده خود به مسکو و کیف خبر داد و توافق طرفین برای تضمین امنیت این نیروگاه را بیش از پیش ضروری دانست. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
سپاه پاسداران امروز با رونمایی از یک موشک مدعی شد که این موشک از نوع هایپرسونیک است. هایپرسونیک نوعی از موشک‌های مافوق صوت است. امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، شامگاه دوشنبه در توییتی نوشته بود که طلوع سه‌شنبه طلوع خورشید در یک روز عادی نیست. خورشید امروز با فتح طلوع می‌کند. رسانه‌های حکومتی ایران و مسئولان سپاه مدعی شدند که این موشک که فتح نام گرفته میتواند از همه سامانه‌های سپر موشکی عبور کند، اما برای این مدعای خودشون مدرکی رو ارائه نکردند. در گفتگو با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی ساکن بریتانیا، ابتدا از او درباره رونمایی از این موشک پرسیدم.
آقای حاجی‌زاده 9 خرداد در جمع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت خبر داده بود که ما به زودی یک موشک هایپرسونیک رو رو نمایی میکنیم. موشک های هایپرسونیک معمولا موشک هایی هستن که بیش از 5 برابر صوت حرکت میکنن. به طور کلی ما این نوع موشک ها، یعنی مثلا اگه موشک هایپرسونیک کروز باشه، اینا در جب حرکت میکنن، یعنی خارج از جب نمیشن. ولی این اطلاعاتی رو که اینجا آقای حاجی‌زاده داده واقعا مشخص نکرده، ولی به نظر میرسه که نوعی موشک بالستیک باشه. این رو هم باید اضافه بکنیم که موشک‌های بالستیک معمولی که جمهوری اسلامی داره، مثلا مثل خرمشهر و غیره، اینا وقتی که میرن به جب، بعد از جب خارج میشن، دوباره وارد جب میشن، تو مرحله نهایی در هر صورت سرعتشون هایپرسونیک هست، یعنی بیش از 5 برابر میشه. ولی اینجا ایشون یه مشخصات دیگری داده، گفته این 1400 کیلومتر بود داره، 12 ماخ سرعتشه، یعنی 12 برابر سرعت صوت، گرچه تصنیم گفته که 13 ماخ سرعت داره، و با این حساب میتونه یک مسافت مثلا 1400 کیلومتری رو حدود زیر مثلا 7 دقیقه چی بکنیم. ولی ما هنوز اطلاعات دقیقی در مورد کارایی و به طور کلی عملا که این موشک میتونه چه کار بکنه نداریم. بعضی از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گفتن که این قابلیت مانور در داخل و خارج جو رو داره. خود سردار حاجی‌زاده گفته این موشک دو قسمت هست، یه قسمتش که در واقع موتور پیشران داره و کنترل و سر جنگی داره، خودش اصلا یه موشکه، ولی قسمت دومش که به حساب این توانایی بهش داده شده که در منطقه مورد تهدید دشمن وقتی به چند صد کیلومتریش میرسه با مانورهای بسیار زیاد در ارتفاعات مختلف بتونه از سپر دفاعی به حساب دشمن عبور بکنه، و به ادعای حاجی‌زاده هیچ سپر دفاعی نمیتونه جلوی این بیسته، حتی تاد، آرو، پاتریوت، ایجیس و دیگر سامانه ها.
آقای آریان، با توجه به اینکه خب ما می‌بینیم در ماه‌های گذشته ایران پیاپی از انواع موشک‌ها رونمایی کرده و اظهارات خب تهدیدآمیزی را هم داشتن مقامات سپاه پاسداران، این رونمایی‌ها و این گونه اظهارات بیانگر چه حرکتی در داخل سیستم نظامی ایران هستش و به نظر می‌رسه که جمهوری اسلامی به چه سمتی داره قدم برمی‌داره؟
خب این همه این کارها واقعا یه حالت بسیار واکنشی داره، بستگی به این داره که واقعا در عرصه سیاسی داره چی میگذره. حالا این موشکی که رونمایی کردن 16 خرداد شاید احتمالاً خواستن به حساب یه تأکیدی داشته باشن به اون به قول خودشون قیام 15 خرداد 1342 و بخشی از این برمیگرده به تهدیدهایی رو که اسرائیل مرتب به حساب اعلام میکنه که اگر جمهوری اسلامی به هر حال سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه ما خودمون حمله میکنیم، با آمریکا حمله میکنیم، برنامه مشترک داریم و صحبت‌هایی از این دست. تمام اینها به باور من حالت واکنشی داره، میخواد نشون بده که ما توان کافی داریم که جلوی این حملات بایستیم. یه حالت به حساب میخواد سیگنال بده به کشورها بیجه به اسرائیل، در حالی که در حال حاضر خوب میدونیم که روابطش رو داره با عربستان کشورهای جنوب خلیج فارس بیشتر میکنه. اینها برای پیام است برای اسرائیل و برای حساب آمریکا.
با توجه به اینکه سر موشک خیبر ما واکنش‌های بسیاری رو از کشورهای مختلف کشورهای غربی داشتیم و خب اعلام کردن که میتونه مشمول تحریم‌های جدید بشه، آیا این موشک هم میتونه در همون زمره قرار بگیره؟
خب موشک‌هایی رو که معمولاً جمهوری اسلامی شلیک میکنه برخی از کشورها میگن که بر مبنای قرارداد 2231 ایران حق نداره چون این موشک‌هایی رو آزمایش بکنیم. ولی یک نکته ای رو ما باید در نظر بگیریم. اون چرا که در قطعنامه 2231 اومده و تحریم هایی که علیه ایران اعمال شده این است که جمهوری اسلامی منع شده از آزمایش موشک هایی که قابلیت حمل کلاهک هسته ای رو داشته باشند. در اینجا ما چنین شرایطی نداریم. جمهوری اسلامی این آزمایش رو میکنه ولی نه کلاهک هسته‌ای داره و نه ساخته و معمولاً پاسخ جمهوری اسلامی در چنین موارد این است که اصلا این شامل تحریم نمیشه برای اینکه ما هیچ کدوم از اینها رو نداریم. ولی با توجه به شکل و شمایل برخی، تأکید میکنم فقط برخی از موشک‌ها و به طور کلی ترکیب اینها، به نظر میرسه که اینها اگر جمهوری اسلامی کلاهک هسته‌ای بسازه قابلیت حمل چنین کلاهکی رو دارن و این باعث نگرانی بسیاری از کشورها از جمله اسرائیل و آمریکاست.
گفتگوی بود با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی ساکن بریتانیا، درباره رونمایی موشک جدید فتح.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
محمد مرندی، مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای به شبکه میادین، گفته تهران قبل از حل و فصل همه پرونده‌های مربوط به آژانس توافقی را امضا نخواهد کرد. محمد مرندی مدعی شده که دولت‌های غربی مدام درباره فعالیت هسته‌ای ایران دروغ می‌گویند و امروز این موضوع به قول او ثابت شده است. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که خبرهای بسیاری از مذاکرات پشت پرده تهران و واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای ایران منتشر شده است. در گفتگو با سعید جعفری، تحلیلگر مسائل بین‌الملل ساکن ایتالیا، ابتدا از او درباره اظهارات اخیر مرندی با توجه به روند گفتگوهای مطرح شده درباره فعالیت‌های هسته‌ای تهران در روزهای اخیر پرسیدم.
ببینید، من مایلم این بحث رو از دو زاویه مختلف بررسی کنم. در درجه اول در رابطه با تحلیل اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی، تفاوت دیدگاه ها رو ما باید مد نظر قرار بدیم که مثلا شخصی مثل آقای امیر عبداللهیان خیلی تمایل داشته از ابتدا که مذاکرات به توافق برسه، در حالی که مرندی شخصیت متفاوتی داشته و اتفاقا به جریانی نزدیک بوده که انتظارات بیشتری داشتن در جریان مذاکرات. اما نکته دومی که آقای مرندی در این مصاحبهشون با شبکه المیادین مطرح میکنن این هست که گفتن که در صحبت آقای گروسی مشخص شده که یکی از اماکنی که از سوی آژانس مورد پرسش بود پروندهش بسته شده و ثابت شد که درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران دروغ میگه، در حالی که اتفاقا این کاملا خلاف واقعیت هست، به خاطر اینکه در نشست دیروز شورای حکام آقای گروسی صراحتا تکذیب کرد ادعای رسانه‌های ایرانی رو که مدعی بودن یکی از پرونده یکی از اماکن ادعایی بسته شده. آقای گروسی توضیح دادن توی نشستشون که توضیحات مقام‌های ایرانی گرفته شده، ما فعلا پرسش اضافه تری نداریم و مشغول بررسی توضیحات ایران هستیم. در نتیجه اظهارات آقای مرندی بر پایه یک خبر دروغ نقل شده و من فکر میکنم بخشی از ماجرا دوباره همون فضاسازی های سیاسی و رسانه‌ای باشه. یعنی ما گاهی وقتی اصل رو گم میکنیم و بر مبنای یک خبر غیر واقعی تحلیل رو پیش میبریم، در واقع نتیجه هم متفاوت خواهد شد. در نتیجه من فکر میکنم که همچنان مسئله این هست که پرسش هایی که آژانس مطرح کرده باید پاسخ بهش داده بشه و مقام های جمهوری اسلامی هم هنوز میدونن که بر سر این مسئله به توافقی نرسیدن. به خاطر همین هم آقای مرندی الان تاکید میکنه که پیش نیاز رسیدن به حصول توافق هسته‌ای این هست که آژانس پرونده ها رو مخدومه اعلام کنه، در حالی که ما هنوز تا رسیدن به اون مرحله به نظر میرسه که فاصله داریم.
آقای جعفری، خبرها حاکی از این هست، همونطور که در مقدمه هم گفتم، خب ایران و آمریکا پشت پرده مذاکراتی داشتن، مقامات آمریکایی آقای مالی با مقامات ایرانی، اما از یه طرف دیگه ما روز گذشته شاهد لحن تهدیدآمیز ایالات متحده آقای بلینکن بودیم نسبت به برنامه هسته‌ای تهران و اعلام شد که آمریکا همه مسائل رو روی میز گذاشته، اسرائیل واکنش نشون داده و خب خود بایدن هم در مورد پرونده هسته‌ای تهران نظراتی رو داده و خب واکنش تهدیدآمیزی داشته. به نظر شما در شرایط فعلی این وضعیت پرونده هسته‌ای تهران به چه سمتی داره میره؟
من فکر میکنم که ما هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به توافق هسته‌ای داریم. اخبار و گزارش هایی که منتشر میشه در خصوص مذاکرات پشت پرده به نظر من بیشتر متمرکز هست بر بحث تبادل زندانیان و نه بحث مذاکرات هسته‌ای، به دلایل متعدد. همونطور که در پاسخ به پرسش قبلی شما عرض کردم، مسئله در واقع پرونده های ایران در آژانس یکی از موانع اصلی هست که جمهوری اسلامی این انتظار داره که آژانس این پرونده ها رو ببنده، در حالی که کشورهای غربی و آژانس نگاهشون این هست که این مسئله باید به صورت فنی مورد بررسی قرار بگیره. در درجه دوم جمهوری اسلامی از ابتدای به ویژه روی کار اومدن دولت آقای رئیسی تاکید روی این موضوع داشتند که باید تضمینی دریافت کنند از طرف غربی که در دولت آینده ای امریکا اتفاقی مشابه با اون چیزی که در زمان آقای ترامپ رخ داد و امریکا از برجام خارج شد رخ نخواهد داد، در حالی که امریکا بارها تاکید کرده که امکان چنین چیزی رو نداره، که امکان این رو نداره در واقع که چنین تضمینی رو به ایران ارائه بده. خب ما در شرایط فعلی در حالی هستیم که دولت آقای بایدن سال پایانیش داره به سال پایانی و ماه‌های پایانیش نزدیک میشه، شرایط در این حوزه تغییری نکرده و اتفاقا نگرانی مقام های ایرانی میتونه حتی جدیتر هم باشه. در نتیجه من فکر نمی کنم که ما نزدیک به رسیدن به یک توافق باشیم. البته طرف امریکایی در سالهای اخیر خیلی تاکید داشته که برن به سمت یه توافق موقت یا چیزی که ازش تحت عنوان کمتر در برابر کمتر یاد می کنن. اما اون هم تا کنون مورد قبول جمهوری اسلامی نبوده و فکرم نمی کنم شرایط فعلی چیزی رو تغییر داده باشه که این اولویت مقام های ایرانی متفاوت شده باشه. در نتیجه من تصور من این هست که با توجه به پیچیدگی ها و فشارها و مشکلاتی که بر این پرونده سنگینی میکنه، مذاکرات پشت پرده ای هم که داره اتفاق میفته بیشتر متمرکز بر بحث تبادل زندانیان هست. ما شاهدش بودیم که در هفته های اخیر بخشی از این ماجرا با کشورهای اروپایی شکل گرفت. روزنامه‌های کره‌ای من دیدم که هفته قبل در گزارش‌هاشون اشاره کرده بودن به این که طرف آمریکایی و کره‌ای دارن مذاکره می‌کنن بر سر اینکه پول‌های بلوکه شده ایران رو چگونه آزاد کنن، و تمام اینها احتمالاً تنها متمرکز بر بحث تبادل زندانی خواهد بود. و من فکر نمی‌کنم که ما در کوتاه مدت شاهد تحول جدی بر سر برنامه هسته ایران باشیم. حتی بخشی از تعامل هایی که مردم های جمهوری اسلامی با آژانس دارن، بخشی از تفاوت ها که ما شاهدش بودیم، به هر حال نسبتاً قدری لحن آقای گروسی دیروز نرم‌تر بود، برآمده از این هست که این استراتژی همیشگی جمهوری اسلامی هست در آستانه نشست شورای حکام قدری تعامل و نرمش نشون میده که جلوگیری کنه از صدور قطعنامه در شورای حکام. در نتیجه من عزمی در مقام های ایرانی نمیبینم که برن به سمت احیای توافق و فکر نمیکنم که ما به اون مرحله نزدیک باشیم.
گفتگویی بود با سعید جعفری، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن ایتالیا، درباره اظهارات اخیر محمد مرندی، مشاور تیم مذاکره کننده هسته ایران.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
با افزایش قیمت گوشت مرغ به کیلویی 100 هزار تومان، گزارش‌ها حاکی از کاهش مصرف این ماده پروتئینی در ایران است. طبق اعلام یک مقام صنفی، سرانه مصرف مرغ نسبت به سال گذشته 6 کیلوگرم کاهش یافته است. بیشتر بشنوید از همکارم مهدی طاهباز.
مردمی که گوشت سفید و مرغ را جایگزین گوشت قرمز گران قیمت کرده بودند، این روزها برای تهیه مرغ هم با مشکلات فراوانی روبرو‌اند، چرا که قیمت این ماده پروتئینی به هر کیلو 100 هزار تومان رسیده است. البته دولت مدعی عرضه مرغ به قرار کیلوی 75 هزار تومان در واحدهای دولتی عرضه گوشت و میادین میوه و تره بار است، اما گزارش ها حاکی از نبود مرغ دولتی و ناچاری شهروندان برای خرید به قیمت آزاد است. حالا و در شرایطی که روند افزایشی قیمت مرغ در ماه‌های گذشته ادامه یافته و به کیلوی 100 هزار تومان هم رسیده، یک مقام صنفی میگوید که سرانه مصرف مرغ در ایران نسبت به سال قبل 6 کیلوگرم کاهش یافته. مشاور عالی اتحادیه مرغداران گوشتی کشور اعلام کرده که سرانه مصرف مرغ تا قبل از حذف ارز 4200 تومانی 32 کیلوگرم بوده، اما در حال حاضر به 26 کیلوگرم رسیده است. همه اینها در حالی است که برخی دست‌اندرکاران بازار گوشت و مرغ معتقدند قیمت واقعی مرغ باید کیلویی 150 هزار تومان باشد، چرا که قیمت مرغ در شرایط عادی یک سوم قیمت گوشت قرمز است. سرانه مصرف اقلام خوراکی در یک سال گذشته با کاهش چشمگیری همراه بوده و گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد سرانه مصرف گوشت در سال 1401 به زیر 4 کیلوگرم رسیده است. در همین رابطه رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی 11 خرداد ماه از کاهش 30% فروش گوشت قرمز خبر داده بود. کاهش مصرف مواد غذایی در موارد دیگر هم رخ داده، به طوری که ماکارونی 30%، تخم مرغ 25%، برنج و شیر و لبنیات هم در یک سال منتهی به اسفند 1401 با کاهش 20% مواجه شدند. مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش ماهانه خود افزایش قیمت اقلام خوراکی در اردیبهشت ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته را بیش از 76% اعلام کرده است. بر اساس جزئیات آمارهای این نهاد دولتی که روز پنجشنبه 4 خرداد منتشر شد، برخی اقلام خوراکی تورم چشمگیری داشتند. از جمله افزایش قیمت انواع روغنهای خوراکی بیش از 2 برابر بوده و قیمت انواع گوشت نیز تقریبا 2 برابر شده است. تورم بالای 40% در سالهای اخیر و صعود تورم خوراکی‌ها به بالای 70% با کاهش دسترسی به مواد غذایی و رواج سوء تغذیه، زندگی و سلامت بخش قابل توجهی از مردم ایران را تحت تأثیر قرار داده. بر اساس آمارهای رسمی 15% از کودکان کشور از سوء تغذیه رنج می‌برند و 11% کودکان با مشکل کم وزنی مواجهند. همچنین آمارهای وزارت بهداشت از سوء تغذیه 800 هزار کودک در کشور در سنین رشد حکایت دارد که معادل 15% از کودکان ایران است. بر اساس همین آمار حدود 11% از کودکان ایرانی با کم وزنی و نزدیک 10% با مشکل لاغری روبرو هستند که این آمار در مناطق روستایی کشور به حدود 2 برابر افزایش پیدا می کند. حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی در ابتدای سال 1401 و ناکارآمدی دستگاه های دولتی در پیشبینی و برنامه ریزی برای تبعات اجرای این تصمیم سبب شد تا قیمت ها از جمله قیمت کالاهای اساسی در ایران سیر صعودی بگیرند و دسترسی بخش های زیادی از جامعه به مایحتاج خانوارها با توجه به کاهش قدرت خرید محدودتر شود.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005. و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.